ولی این عمل اسراری در خودش داره که به اون ارزش و زیبایی ویژه‌ای داده. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم، در حالی که ساعت 19 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی توجه کنید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی، مجله صوتی تصویری دوستداران علوم سیاسی رو در خدمت شما هستیم. شنوندگان و بینندگانی که این مجله رو دنبال میکنن، شنوندگانی که از رادیو گفتگو برنامه رو میشنون و بینندگانی که از تلویزیون ما رو دنبال میکنن، ممنونم از پیام‌های پرمهری که در واقع به ما میفرستید از طریق پل‌های ارتباطی شماره تلفن 162 سازمان که زحمت کشیدین صدای گرم شما رو ما شنیدیم. ما در برنامه سیاست ایرانی در میزگردهای تخصصی از علوم سیاسی، جریان شناسی سیاسی، تاریخ سیاسی و فرهنگ سیاسی اینجا برای شما موضوعات مختلف رو فرامترش رو در واقع بررسی میکنیم. یک شماره جدید از این مجله رو داشته باشیم. امیدوارم که از این قسمت ما هم در واقع توجهتون جلب بشه و رضایت شما رو بتونه جلب بکنه. به میزگرد علوم سیاسی رسیدیم، جایی که آقای دکتر سعید آجولو دانش آموخته علوم سیاسی اون رو اداره میکنه. در این میزگرد تخصصی درباره تمرکزمون روی بحث سیاست خارج خواهد بود. دعوت میکنم که این بخش رو ببینید و بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت شما بخیر باشه. با برنامه گفتارها در سیاست ایرانی در خدمت شما هستیم. این برنامه در خدمت آقای دکتر زهره‌وند دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی هستیم و در این برنامه و برنامه آینده موضوعات مختلف روابط بین الملل و منطقه و سیاست خارجی رو بحث میکنیم. این برنامه درباره نظم جدید منطقه‌ای و اینکه معادلات خاورمیانه به چه سمت و سوی خواهد رفت و چه شکلی و صورت بندی در آینده خاورمیانه شاهد خواهیم بود با توجه به تحولات مختلفی که اتفاق افتاده صحبت میکنیم. در خدمت شما هستیم آقای زهره‌وند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان برنامه شما. در خدمتتون هستیم در حد بضاعت.
بله، خیلی ممنون که با ما هستید. ما در برنامه گفتارها یک مقداری از در واقع مسائل روز رو بهانه میکنیم برای اینکه یک مقداری عمیق‌تر به موضوعات بپردازیم و ریشه های تاریخی یا تئوریک و نظری مسائل رو بحث کنیم. از نظر شما در شرایط فعلی تغییراتی که در خاورمیانه به وجود اومده که شاید مهمترینش احیای روابط بین دولت ایران و دولت سعودی بوده چقدر مهمه و چقدر نقطه عطف و چقدر میتونه آینده منطقه رو شکل بده. البته من به عنوان مثال یک نمونه و یا نمونه مهم رو گفتم، مسائل مهم دیگه‌ای هم وجود داشته که حالا تخصص شما در حوزه افغانستان هم واضحه، خروج آمریکا از افغانستان، روی کار آمدن دولت طالبان و تحولات مختلفی حالا در طول بحث بیشتر می‌پردازیم.
خب روابط ایران و عربستان رو باز من نه به عنوان یک متغیر اصلی بلکه تابعی از یک در واقع تحول در محیط بین الملل و منطقه میبینم. یعنی اگر اتفاق خاصی در داخل ریاض من نمیبینم که موجب شده باشه مثلا به 180 درجه از اون رابطه پرچالش تبدیل بشه مثلا به یک تعامل فعال و حتی سازنده. نشون میده که هم عربستان و هم کشورهای حوزه خلیج فارس روندهایی رو باش مواجه شدن که اون روندها اونها رو به این جنبندی رسونه که بر پایه منافع امنیت ملی فرضی خودشون در واقع روی کردشون رو تغییر بدن یا آماده باشن برای اون تغییرات احتمالی که برآورد میکنن در محیط بین الملل و منطقه میخواد واقع بشه و برای اون شرایط دارن خودشون رو آماده میکنن که هزینه هاشون مینیمایز کمتر به پایین ترین سطح برسه و اون فرصت های در واقع فرضیشون تحت مدیریتشون قرار بگیره. من اول مثال میگم، خب ما کشور حوزه خلیج فارس رو همه میدونن که به دلایل مختلف اینها امنیتشون رو همواره برونزا تعریف میکردن و حضور شاید بگم چندین پایگاه معظم غربی، آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی در منطقه هم ناظر بر این بوده که همواره اینها امنیتشون رو برونسپاری میکردن. و یا در مسئله این چالشی که در صحنه یمن داشتن توی این 8 سال گذشته، خب اینو ما به عینه دیدیم که عربستان به نوعی میشه گفتش که یک نوع هم جنگ نیابتی خودش داشت، هم یه نظر برای استفاده از امکاناتش متوسل میشد به در واقع نیرو انسانی بیرون از منطقه، خلبان از اروپا می آورد یا از امریکایی استفاده می کرد و یا بخشی از این تصمیمات و راهبردهاش ذیل در واقع یک راهبرد کلانتر تعریف می شد. خب این به نظر من روندهای اتفاق افتاد که سعودی رو به این جنبندی رسوند که مسیر چالش با ایران فرجامی جز ایجاد هزینه نداره. یک، دو، این که تغییراتی می تونه در سایه این تعامل با ایران به وجود بیاد که عربستان تبدیل بشه به یه بازیگر مستقل حداقل در سطح منطقه در تعامل با ایران در حوزه یا حتی منطقه‌ای که حوزه نفوذ ما تعریف میشه در رابطه با فرض کن عراق و یا سوریه. خب اینا فرصت‌هایی است. و یا نکته بعدی این که اساساً اتکای به اون مؤلفه برونزای امنیتی که مثلا ایالات متحده بشه باشه براش آورده ای نداره و همه خاطر مثلا میگه خب من میتونم در تعامل با ایران هم مسئله یمن رو حل بکنم هم مسئله امنیت منطقه رو. و یا این هم قطعا هست برآوردی داره از اتفاقات و روندهای کلانتر منطقه که اگر او بتواند با ایران روابط و همکاریهای خودش رو وارد تعامل سازنده بکنه از اون تهدیدات فرضی میتونه خودش رو دور نگه داره و از طرفی از فرصت‌هایی که به وجود میاد بتونه به خوبی استفاده کنه. ببینید میخوام بگم خیلی این میاسه یک تابع غیر خطیه، یعنی شما نمیتونی براش یه متغیر تعیین کنی و بعد مثلا بخوای بگی که نتیجه کار چه خواهد بود. متغیرهای متعددی هستن که حالا میتونه چقدر بگیم انطباق داره با برآورد سعودی‌ها، چقدر میتونه دور باشه، چقدر نزدیک باشه، ولی تا همین مرحله هم فکر کنم سعودی دریافت کرده که مثبت بوده، یعنی هم چه در رابطه با در واقع یمن، چه در رابطه با سوریه و عراق امروز داره روند خوبی رو میره، در رابطه با ایران باز به همین ترتیب. خب هزینه های امنیتیش هم کاهش پیدا میکنه. خب اینا رو وقتی جمع میزنه میبینه که هزینه فرصت نگاه میکنه میبینه خب به نفعشه. بنابراین میخوام بگم یکی از دلایلش اینه. اما یک اتفاق کلانتری در محیط بین الملل با محوریت ایران، روسیه، چین به نظر من واقع شده، یعنی این شرایط گذاری که همه ازش یاد میکردن، من فکر کنم ما فعلا از شرایط گذاری یه مقدار عبور کردیم و واقعا مسیر از یه جهت اون بحث چند جانبه گرایی به نظر من کودک نونهال متولد شده، هنوز راه نیفته ولی متولد شده. از یک طرف هژمونی آمریکا به اون سمت یک جانبه گرایی که ما سراغ داشتیم اونم دیگه مورد اتکا نیست، حتی در سمت خود اروپایی ها که متحدش هستن. منتها همه در ششوبش قضیه ان که آیا این کودک متولد شده میتواند روی پاش بیسته و امریکایی اجازه میدن، که الان به نظر من تو این شرایط بسیار حساس و خطیر بین‌المللی ما قرار داریم. یه طرفش ایران، روسیه، چین قطعا، و طرف مقابلش آمریکاست که تونسته فعلا اتحادیه اروپا رو تا این مرحله توی ناتو با خودش بکشه، ولی الان تردیدهایی هم به وجود اومده که فرجام این رو زیاد مثبت نمی‌دونن که اوکراین یه عامل اصلی است در این تردید.
عرض کنم بزرگ شما آقای تو چقدر شما این فرض رو قبول دارید که اگر بگیم این حدوداً حالا بیش از یک دهه‌ای که بین ایران و کشورهای عربی گذشت، روابط تنش‌آلودی بود، در این حال شامل جنگ‌های نیابتی اینها می‌شد، چقدر اعتقاد دارید که اینو میشه مشابهت شبیه سازی کرد با جنگ‌های جهانی، مثلا جنگ جهانی دوم در اروپا، را نه به اون مقیاس و وسعت اما از نظر سطح درگیری، و بعد این شکل روابط جدید رو هم بعد از جنگ جهانی، اتفاقاتی که بین آلمان و فرانسه و اینها افتاد و شکل جدیدی از همکاری‌ها که بیشتر مبتنی بعد از یک مدتی به یه سمتش همکاری اقتصادی، شکل گرفتن منطقه شنگن و یورو و در این حال همکاری‌های امنیتی که حالا تو بخش زیادش امنیتی نظامی در ناتو هستش، چقدر فکر میکنید که مشابه اون هستش؟ اصلا
جنس این دوتا با هم فرق میکنه، اما از اگر یه تئوری هم هست دیگه که عنوان میکنه که وقتی که دیپلماسی به بنبست میخوره جنگ میتونه راه حل خروج از بنبست باشه. اگه از این زاویه بخوای نگاه کنی، خب یه هماوردی صورت گرفت و خب نتیجه این شد که حالا سعودی‌ها رسیدن به جنبه همکاری، چیزی که شما می‌خوای اشاره کنی. اما من نکته دیگه‌ای دارم، اینکه عربستان اساساً دستخوش یک دگردیسی داره میشه.
بله،
این دگردیسی فرق می‌کنه با اروپا. ببین اروپا در واقع آوردگاهی شد بین دو تا تفکر که اون دو تا تفکر به هر حال هزینه سنگینی هم داشت، ده ها میلیون کشته و خسارت، اما خب جنگ نمیتونه همیشه ادامه پیدا کنه، بخیر یه جایی متوقف میشه دیگه، مثلا اوکراین. اما خب رسیدم به این که در تامین امنیت اشتراک داشته باشن، اون چالش های در واقع قومی و دیدگاهی رو بگذارن کنار. خب اینا ریشه در گذشته هم داره، جنگ جهانی اول هم داشتیم، حتی بعد از جنگ جهانی دوم شما در بالکان هم این مسئله رو می‌بینید. در همین الان شما برید اوکراین یه نمونه سمپل دیگه، بالاخره این نیروهای نئونازی و آزوفا و اینها و اون نگاهی که اساساً اوکراین‌ها به روسیه داشتن و یا روس‌تبارهایی که بالاخره چالش داشتن، خب اینا همیشه زیرپوستی بوده و هست. همین اروپای در واقع شنگن رو هم که شما اشاره کردید قفلت بکنیم، خیلی اتفاقات توش میفته، یعنی بالاخره اینا یه چالش ها یا تعارضات جوهری تاریخی هم با هم هنوز هم دارن.
بله،
یعنی حتی من در اروپای غربیش هم این چالش رو میبینم. یعنی شما نگاه میکنه میبینی که یه کشور مثل ایتالیا احساس میکنه که بالاخره در شنگن نتونسته اون جایگاهی رو که لازم بوده پیدا کنه در رقابت با آلمان، این تعارض هست. یا حتی کشورهای بلوک شرق سابق که الان بالاخره جزء اتحادیه هستن احساس میکنن اروپایی درجه دو هن، یعنی این هست و مجارها و دیگران این نظر رو دارن، و به همین خاطر میبینیم که در مسئله تحریم روسیه مشی متفاوتی رو در پیش میگیرن،
یا حتی در سیاست داخلیشون هم گرایش های راست نزدیک به راست افراطی میان سر کار.
ببینید لهستان شما نمونه شده، لهستان میگن پسر بد. اینا جزء پسرای بد
ایتالیا هم همین شکلیه دیگه الان.
ایتالیا نه پسر بد نیست، اینا بیشتر اینا بهش کوتوله سیاسی یعنی اینا قصهشو فرق میکنه، چون بازم صورت بندی که میکنید مثلا میبینید فرانسه آلمان رنکینگشون اوله، بعد مثلا ایتالیا اسپانیا میان اینجا و بعد دوباره اونایی که میرن پایین تر. خب این آزار میده، یعنی وقتی نگاه میکنم میبینم که اون پول واحد اروپایی و بانک مرکزی اروپایی بیشتر شاید به نفع آلمان و فرانسه خرج شده تا مثلا به نفع ایتالیا. ایتالیا به اون یه قدرت صنعتی بالا که شاید بیرون خیلی جنبه از آلمان هم کم نداره، ولی در اون ترازی که میخواست قد بکشه نتونست، حسن در حوزه سیاسی. آلمان ها هم کوتوله بودن، هنوز هم شاید باشن، اما تونستن در سایه مثلا ورود به مسئله افغانستان و برجام اینا یک ظرفیت سیاسی در بودست. کنار اقتصادیشون شک بدن و لذا با فرانسه بشن دو کشور پیشران که الان خب الان همه مسئله این دو تا کشور توی صحنه اروپا قاره سبز دارن تعیین میکنن. از این زاویه که حالا شما فرمودید تشابهش با جنگ جهانی، میخوام بگم عربستان هم به نظر من با یه نسل جدیدی از حکمرانی داره مواجه میشه، بن سلمان و تیمی که هستن، و دیگه نمیخوان به دلیل هم ثروت زیادی که به دست آوردن، پسندازی که دارن و سبک زندگی که اتخاذ دارن میکنن، و فکر میکنن که میتونن بالاخره متفاوت از اون سیاق سنتی و صلبی که اینها همواره داشتن جریان محافظه‌کاری بیان بیرون که دیگه بهشون نگن گاو شیرده.
البته با یه آقای با این نوع محافظه‌کاری شروع کردش بن سلمان، که حالا هم قاشقچی هم جنگ یمن و هم اون تیم بی که اینا درست کرده بودن موقع آقای ظریف میگفت، و خب یک خصومت خیلی جدی علیه ایران رفتن سمت اصلا تئوریای رژیم چنج و اینها. این دور جدید بن سلمان هست فکر میکنم، یعنی
آره دیگه این دگردیسی که میخوام بگم، ببین کشتی ممشه اینو تشبیه میکنم تو حکمرانی کشوری که بالاخره وزنی دارن کار میکنن، مثل حرکت یک کشتی برکن 500 هزار تونیه.
بله.
این اگه بخواد دماغه کشتی رو جهتش تغییر بده نمیتونه مثل یه ماشین مثلا فرمول یک تورن دستی رو بکشه 180 درجه برگرده. تا این دماغه بخواد برگرده خیلی کار داره، مقاومت های داخلی وجود داره، بالاخره اون سیستمی که به اون صورت مثلا رفتار میکردن الان بن سلمان اومده ایده های جدید داره میاره، یه سبک زندگی، یک دورنما، خودش هم داره توجیه میشه. ببینید این بن ساتور هنوزم فرق نکرده، اما دیگه این که بخواد روی وهابیت وایسه، شیوه بازی رو اونگونه ببره. تجربه امارات به نظر من تجربه موفق بوده براشون. اماراتی ها خیلی زودتر استارت زدن مثلا رشد توسعه چیز رو اقتصادی رو، یا مثلا حتی قطر خوب بازی کرده و همه مشکلاتی که داشته و اصلا ترازش در حد عربستان نیست، ولی یه بازیگر منطقه‌ای خوبه. لذا نسل جدیدی و نگاه جدیدی به روابط بین الملل، روابط منطقه داره پیش میاد. خب بالاخره اون تهدیداتشون هم اینجور نیست که کاملا بگیم مرتفع شده، یعنی نگاه تهدید انگارشون نسبت به ایران فکر نکنیم رفت بشه، بالاخره یه تعارضی هست. سفر دو روز اخیر آقای وزیر خارجه امیر عبداللهیان به امارات داره نشون میده دیگه. ببین در این حالی که عربستان و امارات در مسئله یمن با هم همکار راهبردی بودن، رقیب راهبردی هم بودن. وقتی این تعامل بین ایران و امارات به وجود میاد، عربستان به وجود میاد، یه دفعه نگاه میکنی که میبینه امارات صحنه سیاسی در یمن رو داره میبازه، مثلا دیگه هیچ کجای معادله نیست. لذا اینجا چالش دو طرف در جنوب یمن شروع میشه، و به همین خاطره که باز امارات داره میخواد نشون بده که من از جنبه دیپلماسی و مانور سیاسی تجربه بیشتری دارم از عربستان، به همین راحت میبینی یه دفعه آغوش باز میکنه و این فضای مانور رو برای ما به وجود میاره. یعنی میخوام بگم فرصت ها و تهدیدات و به ویژه فرصت ها پایان نیست، سری خلق میشه و شما هوشمندید که بتونید رو
زمان داره، ولی
زمان داره دیگه، سری میگیره. حالا تهدیدات میتونه پایایی پیدا کنه و عمیق‌تر هم بشه، اما فرصت ها خیلی زود گذرن. و الان شما نگاه میکنید ما قشنگ میتونیم بین کویت، عمان، قطر و امارات حرکت بکنیم. این هوشمندی میتواند در واقع فضای همکاری رو با عدم مداخله امریکایی‌ها و غربی‌ها برای ما مهیا بکنه، بازی برد برد باشه.
این ظرفیت در ساختار وزارت خارجه ما هستش بتونه تبدیل کنه به فرصت اقتصادی؟
نه، ما نیاز داریم یه مقدار مثل همین امارات که گفتم اون فلکسیبیلیتی و اون نوع نگاه و انعطاف رو هم و اصلا شیوه کار کارشناسی و کار حرفه‌ای رو تغییر بدیم. خیلی کندیم، یه مقدارش هم بر نمیگره صرفا به وزارت خارجه، چون من خودم وزارت خارجه ایم بالاخره. در کلان مسئله اساسا نگاه به شیوه حکمرانی و تعریف تابع امنیتی ملی و اون دورنمایی که باید داشته باشیم، چون خود این دورنما برای ما سنگ نشانه. ببینید چینی ها میدونن کجا میخوان برن یا اماراتی ها الان برای خودشون میدونن چی میخوان. ما مشکلمون که میدونیم چی رو نمیخوایم، اما اینکه چی رو میخوایم، نه، من در سطح حکمرانی این رو ضعف میبینم. حالا دلیل داره، خوشه، شاید چندین برنامه میخواد، بخشش برمیگره شاید به جنبه‌های معرفتی، من اون منظومه معرفتی ما که باید یه مقدار اینو بازیابی کنیم، گفتمانمون رو باید نوسازی کنیم، نوزایی کنیم و بعد بتونیم در واقع یک پرسپکتیو و یک دورنمایی رو از اون در واقع سبک زندگی که معدل اجتماع و بدنه اجتماعی قبول داشته باشه. این دورنما الان ضعیفه. با خصوص شما تو با جوانها که صحبت میکنم، چون من زیاد سرکار دارم برای سخنرانی و جلسات مختلف میرم، خب میبینم دیگه یه ضعفه. جامعه‌ای که میخواد حرکت جمعی داشته باشه واسه دورنمای مشترک داشته باشن. حالا یه مقدار تیر و تار بودنش مهم نیست، روشن میشه. چینی ها میدونن مثلا در 2030 کجان، 2040 کجان، حالا یه ذره بالاتر یه ذره پایین تر. این باعث میشه که یک سینرژی ایجاد میکنه در بین نیروهای اجتماعی، بدنه اجتماعی، که بتونن با حاکمیت حرکت کنن و جلو برن. اما ما الان یه نوع اختشاش داریم، یه هم اختشاش در جنبه های ایدئولوژیک و نظری، این رو باید حلش کنیم، هم اختشاش در شیوه حکمرانی، یعنی خیلی سیاست های ما داره سیاست های دیگر رو خونسا میکنه و این باعث میشه که وقت ما فرصت های طلایی که به وجود میاد اصلا نبینیم و یا نتونیم مدیریتش کنیم یا اون سازماندهی لازم نداشیم
یا آمادش نباشیم.
بنظر سازماندهی یک بخش مهمه، یعنی مدیریت. بله، ما همه میدونیم که مثلا این یه فرصت خوبه، حالا اینو چجوری میشه این معدن رو کاوید، چجوری میشه این معدن رو که حالا آوردی ریفاین بکنی، اینو تصفیه بکنی، بعد بازاریابی کنی، بعد اینو به کالای نهایی تبدیل کنی و و و و. ببین این دیگه سازماندهی میخواد، همه میدونن که این جنس با ارزشیه، اما چجوری میشه این رو این کارو کرد؟ ببین ما در مسئله خودرو نتونستیم، ما در مسئله مسکن ساختمون نتونستیم، تو بحث آمایش سرزمینی نتونستیم. به این نظام شهری رو شما الان برید، من یه زمانی این فرصت داشتم میرفتم مثلا به حسب کاری جای مختلف دنیا رو، یکیش مثلا امارات بود، فرودگاهی رو که مثلا 25 سال پیش شما میرفتیم میدیدی با الان، یا مثلا خود دبی رو که میدیدی 25 سال پیش، حتی من رفته بودم در واقع چیز ابوظبی، حاکمی که من اونجا دیدمش بغل چادر زده بود با شطرش اینجا یه وری خوابیده بود. حالا شما اصلا این چیزا رو دیگه نمیبینی، بحث از هوش مصنوعی و بحث از نمیدونم اون تغییرات و خوش آماده کرد اصلا برای یک جهش
بل.
اون خب اینا تو 25 سال رسیدن، ولی من شما یه جاهای ما الان خب دیر حرکت کردیم و حتی اگر نگاه کنی توزیع نرمال نداریم، یعنی جام خیلی توسعه یافته است، یه جا هنوز میای نگاه میکنی ببینی خیلی برهوته، یعنی باید این توزیع نرمال ظرفیت ها و حتی بالاتر توزیع نرمال نگرش به امنیت ملی، منافع ملی. شما یه فرد نگاه میکنی تو بدنه حکمرانی بسیار قشنگ و به روز داره فکر میکنه، یه دیرم میبینه اصلا اینا هنوز در 30 سال پیش هم هنوز نرسیدن به 30 سال پیش، خیلی عقبن. این اتفاقاتی که ما میبینیم در مدیریت میفته ناشی از همینه دیگه، مناسبات خاندانی و خاندان سالاری و فلان و بهمان و اصلا دیگه دنیا اینجوری داره نمیشه. خودم میگم چه هوش مصنوعی هم که شاید تو این یه دهه که ما در پیش داریم اتفاقات
شکل جهان عوض،
اصلا همه چی رو به هم میریزه، هم فرصت هم تهدید. و از این زاویه وقتی نگاه میکنیم، من میخوام بگم عربستان دوچار یک دگردیسی داره میشه، البته هم معلوم است که قطعا به اون چیزی که میخواد برسه ریسک خوبی رو کرده تا اینجا گرفته.
چند روز پیش دیدم فرید زکریای تحلیلی داره میکنه که بیشتر رشد اقتصادی رو عربستان داشته و عربستان اون کشوریه که در واقع خیز برداشته و داره جهش میکنه، فعلا شرایط نظر اقتصادی مساعدیه. این خب بالاخره این یکی از چیزایی که تو نظم جدید خاورمیانه مهمه، یعنی اگه ما یک عربستان متفاوت از نظر اقتصادی که همونجوری که شما فرمودید راه اماراتو داره میره، تا حدودی راه قطر رو داره میره، یه سنگایی هم به پاش بوده از جمله جنگ یمن و مسائل منطقی، اینا رو هم داره وا میکنه و ممکنه عربستان بالاخره یه عربستان جدید بشه دیگه. این یه مسئله است، یعنی رقیب خیلی جدی میتونه برای ما باشه.
ببینید من یه نکته ای رو دارم، اینا به نظر من چون اینا مثل حرکت های سینوسیه در مسیر رشد، نوع رشد و توسعه ای رو که امارات تجربه کرده اصلا در ایران قابل تکرار نیست، نیازی هم نیست.
در عربستان
نه، امارات و بعد عربستان. عربستان داره الان مثلا یه شهری میسازه مثلا خیلی عجیب غریب، ولی خب این قابل پایان نمیتونه باشه. ایران یک وضعیت کاملا متفاوت داره، طبیعتی که ما داریم و نوع نیروهایی که داریم، بدنه اجتماعی ما، شما میگید کلی ساختمون رو چه تجهیزات بسازید در اثر یه اتفاق کل اینا تبدیل شده به متروکه. اما شما وقتی یه باغ خوب داری، یه زمین خوب داری، وقتی میتونی شیوه کشت تو، داشت تو، برداشت تو و بدنه اجتماعیت رو درست بتونی پایا بکنی، اصلا یه چیز متفاوت خواهد بود. من میخوام بگم اما در مجموع اینا با همه اون عقب افتادگی و اون مشکلاتی که داشتن تونستن به هر حال این پول یا مفتی هم که داشتن، ببینید بالاخره میگه خون نشستن بی بی از بیچادریه، یه سری مشکلات ما به خاطر منابع مالی است و مشکلاتی که داریم، ولی الان مثلا عربستان تو این مدت یکی دو سال گذشته رقمی بالغ بر 400 میلیارد دلار مثلا سود داشته. خب میخواد چیکار بکنه اینو؟ این پولو الان 1000 میلیارد دلار در امریکا داره که به نظر من چقدر بر نمیگرده، یعنی با این روندایی که داره پیش میاد این پولا شاید به باد فنا بره، ولی باز بالاخره پولا رو داره، یعنی این پولا رو داره انجام میده. ما نه، ما اگه بتونیم محیط‌زیستمون رو و رشد توسعه ایمون در انطباق و سازگاری با حفظ این محیط‌زیست و توزیع نرمال ظرفیت ها حرکت بکنیم، اصلا ما یه مدیر ویژه خواهیم بود که هیچ کسی نمیتونه، قابل تکرار نیست.
خیلی خب، وقت ما تموم شده، در حد 30 ثانیه این سوال رو بپرسم و این در واقع برنامه رو تموم کنیم. فکر میکنید که در واقع همکاری اصطلاحا نورالیستی یا واقع‌گرای ساختاری که بین ایران و عربستان نوعی توازن امنیت به وجود بیاره امکانش هست؟ یعنی ما تو دور گذشته بحث توازن قدرت بود و مسئله این بود که هر کشور می‌خواست قدرتش رو بیشتر کنه، نظریه‌های واقع‌گرایانه امکان، یعنی محتمل می‌دونید که به این سمت بریم؟ شاید مثلا شکلی از روابطی که با ترکیه داریم.
بله، من دور حتی میتونه بهترم باشه. دلیلم دارم درش هم این که به هر عربستان دیدین که تو اون پیمان ابراهام هم الان خودش دور نگرداش، میدونه که اگه قرار شد که مسئله خروج آمریکا رو از منطقه مبنای تصمیماتش قرار بده، بنابراین تنها گریزیش اینه که بیاد با ایران و قدرت نوظهوری مثل چین کار بکنه و بعد میخواد بازیگر مستقل باشه. این برای من مهمه. ببینید عربستان بازیگر وابسته بود، ولی امروز دیگه از اون لاک محافظه کاری داره خارج میشه و میخواد یک بازیگر اثرگذار و مستقل باشه. میتونه هم این کارو بکنه. ببین الان میگم نمونهش عراقه. عراق میتونه در عراق حتی ما رو پشت سر بذاره. ببینید چون الان اینا نیاز دارن، عربستان چیز، عراق، سوریه، کی میخواد این بار سوریه رو بکشه؟ میتونه با این ظرفیت و این از این جنبه وقت میتونه، ما میتونیم این رو تبدیل کنیم به فرصت همکاری، نه رقابت چالش‌سا. نوع نگاه ما به تحولات این دو کشور هم مهمه. اگه درست حرکت بکنیم، خب بنابراین بازم ما اون ظرفیت ژئوپلیتیکی خودمون رو میتونیم، مؤلفه‌ای که داریم رو به خوبی رشد بدیم با استفاده از ظرفیت اقتصادی عربستان، چون یه چیزایی ما داریم که بی‌بدیله، نمیتونه جایگزین بشه. اما اگه وارد چالش بشیم و نتونیم نگاهمون رو هم راست کنیم، وقت عراق میشه سوژه برای در واقع رقابت چالش
رقابت. خیلی خب، متشکرم از شما از اینکه در خدمت شما بودیم، خوشحالیم. امیدوارم که برنامه امروز ما، گفتارهای امروز مفید بوده باشه برای شما. روزی سلامتی دارم، خداوند نگهدار شما باشه.